بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وتقريب الاستدلال انه عليه السلام حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسكا بالاستصحاب وظهور التعليل في كونه بامر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزه لا قاعده مختصه بباب الوضوء. بله، وجه استدلال به این روایت، اولین صحیحه زراره معروفه که دلیلی بر حجیت استصحاب و دلالتش هم تمام و سندش هم تمام این روایت مبارکه بود. اونجا فرمود که بله، قال لا، لا یعنی لا یجب علیه الوضو، یعنی اگر شک داره که خواب رفتم یا نه، لا یجب علیه الوضو. چرا؟ حتی بله، و الا حتی یستیقن انه قد نام، تا اینکه یقین کنه که ای خواب رفته. حتی یجی من داری که امنو باید، و الا اگر یقین نکرده به خواب. یقین نکرده به خواب یعنی چی؟ گیر کرده شک داره که خواب رفتم یا خواب نرفتم. قبلا که وضو داشت، یقین داشت به وضوع صابه، الان شک داره که وضو باقی مانده یا باقی نمونده. می فرماید و الا فانه على یقین من وضوئه صغرایشه ولا تنقض اليقين ابدا بشك اینم کبرا. پس این دلالت کرد بر حجیت استصحاب. منتها مسئله ای که هست اینه که این جای کسی میفرماد که گفته خب در کبرا گفته ولا تنقض اليقين، الیقین الف لام داره، یعنی همون یقینی به وضوء رو، اون نقص نکن بشک، یعنی به شک در نو. پس این روایت دلالت کرد بر این که استصحاب فقط در باب وضو حجت، اونم در باب وضو در جایی که شک در نوم باشد، شک در چیزی دیگر، در بول و در ریح و در اینها نباشد. و این ما اینه که نمیخواستیم، ما چی نمیخواییم آقا؟ ما میخواییم استصحاب به عنوان یک کبرای کلی از اول فقه تا آخر حدود و دیاد به درد ما بخوره. این فقط این روایت ثابت کرد که استصحاب در باب وضوعی تنها حجته و این درد را دوا نمی کند. اینه چی می فرمایی؟ می فرماید که نه، قرینه داریم که الفلام الیقین، الفلام عهد، اشاره به یقینی در باب وضوع نیست، بلکه جنس یقین. چه یقینی به وضوع باشد، یقینی به حیات زید باشد، یقینی به حرمت فلان باشد، یقینی به حلیت فلان باشد، همه را شامله. اولا قرینش ابدا، ابدا معنای چی آقا؟ یعنی هرگز، یقین به شک شکسته، شک به یقین به شک شکسته نمیشه. این معلومه که یقینی به وضو خصوصیتی نداره، هر یقینی که باشد به شک باید شکسته نشه. این یک قرینه. قرینه ای دیگر آقا، حکم کرده امام علیه السلام به بقای وضو با شک در نقش شدن اون وضو تمسکن بالاستصحاب و ظهور و تعلیل، این که علت آورد که نقص نکن یقین را به شک. تعلیل باید همیشه به امر کلی، میگه اکرم زیده بعد علت میاره، لانه عالمون. این لانه عالمون معنای چی آقا؟ گیر کرده. معنایش اینه که علتی وجوب اکرام علم، چی زید باشد چی باکر باشه، هر کسی باشه، کلی میشه. بله، و ظهور و تعلیل فی کونهی به امر عرفی، و تازه این که گفته دست از یه وضوعت بر ندار، ایره تعلیل کرده به یه امری که در ارتکاز عقلا موجوده. اینه که اگر قبلا یقین داشته، تا یقین به زدش پیدا نکرده دست از او بر نمیداره، یه قاعده عقلاییه. في كونه بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه كبر الاستصحاب، که اقتضا دارد این ظهور تعلیل که ملحوظ شده باشه در این تعلیل کبرای کلی استصحاب، نه خصوصی یقینی به وضو. المرکوزه، اون کبرای کلی که مرکوزه در اذهان عقلا، لا نه این که ظهور علت قاعده باشد مختص به باب وضو که الف لامش را الف لام عهد، اشاره به همون یقینی به وضو بگیری که قبلا در کلام راوی ذکر شده بود. فیتعین، بنابر این که ظهور علت اینجوریه، فیتعین حمل اللام فی الیقین و شک علل جنس لل عهد الى الیقین و شک، نه اینکه الف لام عهد اشاره به یقین و شک در باب وضوء خاصه باشد. این اشکالی که در روایت صحیحه اولی کرده بودن فقط از این را بود، این در رسائل موجوده، در کفایه موجوده که الف لامش الف لام عهد، اگر الف لام عهد باشه از این کبرای کلی استفاده نمیشه. ایشون میفرماید که نه، ظهور علت اقتضا میکنه که مطلب را، این که امام حکم کرده دست از وضو بر ندار، این تعلیل کرده، معلومه که به یک امر ارتکازی، اونی که در اذهان عقلا ارتکازه کدام آقا، فقط یقینی به باب وضو یا مطلق یقین را دست بر نمیدار. ای بخاری کلو، پس این روایت دلالتش بر استصحاب به عنوان کبرای کلی تمام، سندش هم که تمامه دیگه. از وقد تقدم في الحلقه السابقه تفصيل الكلام عن فقه فقره الاستدلال، از فقه فقره استدلال به این روایت و تقریب دلالتها، و تقریب کردیم که چگونه دلالت داره الف لامش الف لام عهد نیست، سازگار نیست، و اثبات و کلیتها، و اگرم باورد نمیاد فلاحظ الان حلقه دوم را باب استصحاب و این روایت را اونجا نگاه کن، اونجا مفصل و مشروح بیان کردیم. علی کل، نتیجه این شد که دلالت اولی تمام، رسیدیم به دلالت به روایت دومی که یک جهان معارف دارد. ها، شش تا فقره داره، در هر فقره امام علیه السلام حکم از احکام شریعت را برای راوی یاد میدهد، بیان میکند. و هی روایت صحیحه دوم لزراره کمایل، اینجوریه. زراره سوال کرد، قلت اصاب ثوبی دم رعاف، به جامعه من خون بینی رسیده یا خون تازه رسیده، رعاف میشه خون دماغ باشد و میشه خون تازه باشد، او غیره، یا غیر از خون، حالا خون از بابه مثال، یک نجاستی به جامعه من رسیده، او شیء من المنی، در روایت من المنی داره، اینجا در طبع کتاب الف لام المنی انداخته، او شیء من المنی یا علامت منی در لباس من بود، فعلمت اثره، جایش را هم علامت گذاری کردم، سنجاق زدم، بله، یا با نخ بستم که اینه چیکار کنم، آه؟ بحریک الله ان اصیب له، فعلمت اثره الى ان اصیب له من الماء، تا اینکه برسم برای درباره این نجاست از آب، با آب برسم و بشورم، ف چی؟ فاصبتو، بله، خب وقتی با آب رسیدم آب بکشم، اصبتو یعنی آب بکشم، و حضرت الصلاه، یهو وقت نماز شد، به وقت نماز رسیدم، و نسیتو، این نجاست را فراموش کردم، و نسیت ان بثوب شیئا، هو وقتی این فراموش کردم نتیجه چی شد آقا، و صلیت، با این لباس نجس نماز خوندم، ثم انی ذکرت بعد ذلك، بعد از اینکه نماز تمام شد، اوهو یهو یادم اومد بابا این نمازم با لباس نجس خونده شده، و اینجا چکار کنم آقا، امام علیه السلام این حکم اول، ها این مربوط به استصحاب نیست، یا حکمی در شریعت اینجوریه که اگر کسی با لباس نجس نسیانن نماز بخونه حکمش چی آقا؟ حضرت فرمود تعید الصلاة و تغسله، شما اعاده میکنید و میشوری لباس رو، هم لباس رو بشور برای آیندت و هم نمازت رو اعاده کن. تعید الصلاة و تغسله هر دو تا جمله خبریه در مقام انشاء، یعنی هم اعاده واجبه و هم شستن لباس، این جمله اول و اینم نتیجهش. معلوم شد آقا، معلوم شد که خواندن این نماز در لباس نجس با نسیان درد را دوا نمی کنه. این جمله اول روایت چقدر قشنگ بود آقا. خب سوال دوم، زراره بعد عرض کرد قلتو فإنی لم اکن رأیت موضعه، اگر چنین چی فهمیدم یه قطره ای از بالا آمد به لباسم خورد، ولی نفهمیدم کجای لباسم، قطره نجاست، قطره بولی چیزی، فلم اکن رأیت موضعه، اگر موضعش رو پیدا نتوانستم، و علمت انه قد اصابه، فقط اجمالا فهمیدم که در این طرف عبای من نجاست رسید، فطلبته، فحصم کردم که بگو نه من تقصیر کردم فحص نکردم، فطلبته فلم اقدر علیه، هر چی فحص کردم پیدا نکردم، فلم ما صلیت وجدت، بدبختی ها شانسشه، به مجرد نماز تمام شد بعد پیدا شد خود به خود نجاست که در فلان گوشه عبا بوده. اینجا چی آقا؟ اینجا با علم اجمالی به نجاست نماز را خونده. امام میفرماید که حکم اینه معلومه، قال تغسله، میشوری نماز لباست را، و تعید الصلا، و تو نماز را اعاده میکنی. جمله خبریه در مقام انشاء، یعنی اعاده نماز بید واجبه. اینم حکم دوم که از اول اگر علم داری که نجس شده عباد منتها جایش رو مشخص نکرده، این فایده ای نداره، با این نماز خواندن درست نیست. اینم دو تا جمله. سوال سوم، قلت فإن ظننت، اگر گمان دارم نه یقین، انه قد اصابه، این که یک نجاستی به لباسم رسیده، ولکن ولم اتیقن ذلك، یقین ندارم که نجس شده لباسم، فنظرت، با اینکه گمان کردم که نجس شده یه نگاهم کردم، ولم ارى شيئا، چیزی رو هم ندیدم، ثم صليت، نماز خواندم، فرأيت فيه، بعد از نماز دیدم که لباسم نجسه. خوب توجه کن. خب اینجا اگر از شما این مسئله رو سوال میکرد چی در جواب میگفتین آقا؟ زود بگو. نه با لباس نجس نماز خوانده درسته نمازش؟ الان دید بعد از نماز، الان دیده که این لباس نجسه، چی بگی تو؟ ثم صلیت فرأیت فی، قال تغسله ولا تعید الصلا، لباست رو بشور دیگه، الان دیده که نجسه، ولیکن نمازی رو که قبلا خوانده اون اعاده نداره. اینجا راوی وحشت کرد، چرا آقا؟ با اینکه خوبی متیقن شد تقریبا که این نمازش با لباس نجس خوانده شده، چرا اعاده نداره؟ قلت ولم ذلك، چرا نماز اعاده ندارد؟ قال علیه السلام لانک کنت علی یقین من طهارتک، تو یقین داشتی که لباست پاک بوده قبل از نماز، یعنی اول یقین داشتی یا نه؟ ثم در اثنایی که میخواستی نماز بخوانی ثم شککت، بله شکی که اعم از ظن و شک باشه، شککت، شک کردی. خب وقتی که داخل در نماز شدی تو کسی بودی که یقین قبلی به طهارت داشتی و شک بعدی، خب در باره تو قبل از دخولی در نماز استحباب جاری بود، تو پس در وقتی داخل نماز شده نمازت را با طهارت استصحابی انجام داده، نمازت فاقد شرط نیست، درست طهارت واقعی نداشته ولیکن نمازت طهارت بله، لانک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت ولیس ینبغی، این ینبغی قرینه بر کبرای کلیه ها که خصوصی یقین و طهارت ثوب خصوصیتی نداره، سزاوار نیست هیچگاه انسان دست از یقینش در مقابل شکش بردار، ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، محل شاهد این جمله ها. این فقره چندم آقا؟ یاد نرو. سوم، خب سوال چهارم، قلت فإن قد علمت أنه قد أصاب، اگر علم پیدا کردم که لباسم نجس شده، ولم أدري أين هو، و نمیدونم کدوم طرفشه، اگر بخوام فأكتان که بشورم، قال تغسل، خب اینو چیکار کنم آقا؟ لباسم نجس شده ولی نفهمیدم این گوشه بالای عبایا گوشه پایینشه، اینجا مرددم چیکار کنم، کدوم طرف رو بشورم؟ امام طریق شستن را یاد میده، میفرماید کل عبا را، اون مقدار را که احتمال میده که نجاست در این موقع باشد، تمام اون موضع را احتیاطاً بشو تا یقین کنی که هر جا بوده نجاست شسته شد. قال تغسل من ثوبك الناحيه التي ترى، اون ناحیه اونجنانه ای را که میبینی، انه قد اصابه ها به اون ناحیه خورده، اگر طرف راست کل طرف راست را بشور، اگر طرف چپ کل طرف چپ را بشور، حتی تکون، چه مقدار بشورم زیاد از عبا، حتی تکون على یقین من طهارته، که یقین کنی که هر جا بوده پاک شده شسته شد. اینم سوالی چندم آقا؟ سوال پنجم. قلت فهل علی، آیا بر من چیزی واجبه؟ این شکک تو فی انه اصاب شیئون، اگر شک کنم که آیا به لباسم چیزی رسید نجاست یا نرسید، ان انظر فیه، یعنی بر من فحص لازم تفحص. قال الله، نه واجب نیست، ولکنک، اگر میخوای احتیاط کنی اون مسئله دیگریه، ولکنک انما تريد ان تذهب الشك، اگر میخوای که شک از دلت به کلی برداشته شود، الذي وقع في نفسك، میخوای فحص کنی، و الا فحص واجب نیست. اینم جمله چندم شد آقا؟ جمله ششم. قلت ان رأيته في ثوبي، اگر در جامعم دیدم، و انا في الصلاه، در رکعت سوم بودم، یهو دیدم گوشه عبام نجسه، اینجا چیکار کنم آقا؟ خب زود بگو آقا. این در حقیقت دو صورت داره. الان در رکعت سوم که من این علامت را دیدم، این نجاست را در عبا دیدم، یه وقتی یقین میکنم که از اول بوده، خود در این صورت این سه رکعتی خواندم من باطل، این نماز را ول میکنم، لباس را میشورم، نماز را اثر میبرم. اما اگر نه، احتمال میدم که شاید الان تازه رسیده، این سه رکعتی را که خوانده بودم لباسم پاک بوده، نتیجه اینه که این سه رکعتی را که خواندم شک دارم که با لباس پاک خواندم یا با لباس. امام میفرماید که در راجع به اون سه رکعت استصحاب طهارت بکن، قبلا که لباست یقینا طاهر بود، حالا شک کرده که این سه رکعت با طهارت خوانده شده یا نه، راجع به این سه رکعت استصحاب طهارت میشه. اما راجع به رکعت چهارم الان بله، یا لباس از شانت بینداز یا همون زیر شیر، یک لحظه مکس کن، قرائت را شروع نکن، لباس را بشور، بعد شروع کن به رکعت چهارم، درسته یا نه؟ اینم محل شاهد برای استصحاب، راجع به اون سه رکعت استصحاب طهارت لباس جاری شد. ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاه، قال تنقض الصلاه وتعيد، نماز رو ول کن و اعاده کن. اذا شككت، اي وقتي است، ها دو قسمان، اذا شككت في موضع منه، اگر شک کردی در موضعی از این نجاست، یعنی اول یقین داشتی که نجس شده، ملتفتین، بعد جایش رو پیدا نتوانستی، با این حال وارد نماز شدی، در رکعت سوم جایش مشخص شد که فلان جایه، خب معلومه که این سه رکعتت با چی خوانده شد آقا؟ باریک الله، این نماز به دردت نمیخوره، این نماز به سرت بخوره. و این لم تشک ثم رأیت، اما اگر شک نداشتی از اول، بله، ثم رأیته رتبن، ملتفتین ها، در رکعت سوم یهو دیدی نجاست تازه تره، تر معنایش اینه که احتماله که الان افتاده، قبلا نبوده، در اون سه رکعت نبوده. قطعت الصلا، قطعت یعنی یک لحظه توقف کن، و غسلت، و اینه بشوی، ثم بنیت علی الصلا، تا همون جایی که رسیدی از همون جا شروع. البته این به شرطی است که موالات به هم نخوره، فاصله زیاد واقع نشه، یعنی با حفظ بقیه شرایط. لأنك، چرا آقا؟ خوی راجع به این سه رکعت چیکار کنم آقا؟ میفهم راجع به سه رکعت، لأنك لا تدری، نمیدونی که یقینا با نجاست خوانده شده. لعله شیئون، این نجاستی که الان دیده، لعله شیئون اوقع علی، الان باید واقع شده، قبل ازی نبوده. خب وقتی که این شد، نتیجه اینه که در سه رکعت شک داره که لباس پاک بوده یا نجیس. فلیس ینبغی لک، برای شما سزاوار نیست ان تنقض الیقین بشک، نه یقین را بشک. خب می فرماید که و تشتمل هذه الروایه، این روایت مبارکه با برکت پر محتوا مشتمل است علی ستت اسئله. اگر گفتین چند تایه باریکلا این کلا میارزه ها در تابستان براید، بر 6 تا سوال از راوی مع اجوبته ها با جوابش صرف امام. و موقع استدلال اون است که آمده در جواب بر سوال سوم که گفتم محل شاهدش را ملتفیدن یا نه، و موقع بله و سادس که الان خواندیم. این سه تا جمله سوال جواب سوال سوم و جواب سوال ششم مربوطی به استصحاب است. غیر انا سنتعرض فقه الاسئله السته، منتها خو ما اصل فقه روایت را به طور عام این شش جمله را برای شما تفسیر و توضیح میکنیم که مقصود امام چه حکم شرعی را بیان کرده در هر سوالی. و اجوبته جمیعا، چرا؟ لما لذالک، به علتی که فهمیدنی بقیه این شش فقره برای این فهمیدنی اونها من دخل دخالت دارد فی تعمیق فهم موضعی الاستدلال، در این که عمیقا موضع استدلال که همون سوال سوم ششم باشه اون خوب بفهمی، ولو از باب تعلیق به محال باشه. ففی السؤال الاول یستفهمو، طلب فهم کرده زراره ان حکم من علمه، کسی که علم داشته به نجاست صوبش، ثم نسی ذالک و صلا فیه، با این نجاست منسیه نماز را خوان بعد از نماز و تذکر الامر، متذکر شد امر را بعد از صلا. و خو امام چی فتوا داد آقا؟ و قد افتى الامام علیه السلام به وجوب اعاده الصلاه لوقوعها مع النجاسه، کدام نجاسه آقا؟ مع النجاسه المنسیه، فتوا داد به اعاده نماز و غسل ثوب. این یک وقت غسل ثوب نخوانی ها، غسل ثوب درست یا غسل ثوب آقا؟ باریکلا خیلی وارد شده نو. و فی السؤال ثانی، در سؤال دوم سؤال کرد عمن علم به وقوع النجاسه علی الثوب، کسی که علم داره که نجاست در جامعش رسیده ولی بیچاره فحص کرد ولم یشخص، تشخیص نتوانست بده که کجاش بود موضعه. فدخل فی الصلا به احتمال ان عدم التشخیص، به احتمال این که حالا که جایش رو پیدا نتوانستم، شاید مسوق للدخول فی الصلا، شاید برای من داخل شدن در نماز، یعنی علم اجمالی به نجاست دارم، علم تفصیلی ندارم که کجایشه. مع النجاسه مادام لم یسبها بالفحص، فحصم کرده ها و باسه فحصم به دست نیامده، شاید خیال کرده که مجوز دخولی در نمازه. بله. و قوله فطلبت ولم اقدر علیه، طلب کردم و قدرت بهش پیدا نکردم، یعنی پیدا نتونستم. انما یدل علی ذلک ولا یدل علی انه بعدم التشخیص زال اعتقاده بالنجاسه، نه اینکه فحص کردم بعد که پیدا نکردم اصل یقینی به نجاست اون علم اجمالی من از بین رفت، نه الانم علم اجمالی سر جاش هست، یقین دارم که یک نجاستی در لباس من هست، من تو هرچی فحص کردم جایش رو پیدا نتوانستم. فإن عدم القدرة غیر حصول التشکیک، این که قدرت بر جایش پیدا نکردم این معنیش نیست که تشکیک کردم که آیا اصلا لباسم از بیخ رجیز شده بوده یا نشده بوده. فإن عدم القدرة غیر حصول التشکیک فی الاعتقاد السابق ولا یستلزم، نه عین اون نه ملازمی به اون، ممکنه جایش رو پیدا نتونه ولی یقین سابقش از بین نره و علم اجمالی داشت، الانم یقین داره که یک جای گوشه عواش نجس. وقد افتى الامام علیه السلام بلزوم الغسل والاعاده، چرا آقا در این سوال دوم چرا اعاده واجبه؟ لوقوع صلات مع النجاسه بگو المعلومه اجمالا، این همون معنایی است که علم اجمالی منجز معنایش اینجاست. این سوال دوم اشاره به تنجیز علم بگو اجمالی، اینم سوال دوم. خب میرسیم به سؤال سوم یا نه آقا؟ و فی السؤال الثالث افترض زراره، فرض کرده زراره، انه ظن الاصابه، قبل از نماز، ها یادید نره، قبل از نماز گمان کرد که لباسش نجسه، ففحص فلم یجد، فحص کرد و پیدا نکرد، فصلا، نماز خواند و بعد از نماز نجاست پیدا شد، ظاهر شد در لباسش، فافتى الامام بعدم الاعاده، مثلا بله با عدم اعاده، گفت نماز اعاده ندارد، به انه کان علی یقین من طهارت، قبل وقتی دخول در نماز قبلا یقین بر طهارت لباسش داشت یا نه، و الان شک در نجاست پیدا کرده. خب پس این با طهارت استصحابی داخل نماز شد. ولا ينبغي چی نقض اليقين میشه، و هذا المقطع هو الموضع الاول للاستدلال، و فی باد الامر يمكن طرح اربع فرضیات، این چهار فرض دارد در تصویر حالت آنچنانه که طرحت فی هذا المقطع، که اون حالت در این مقطع طرح شده، این که بله زن پیدا کرده، زنی به اصابه، این چی بعد فحص کرده و پیدا نکرده، بعد از فحص چی شده آقا؟ این زنش تبدیل به یقین شد، این زنش به همون صورت مان، قبل از این زن یقین به چی داشت؟ اول خوب یقینی به طهارت داشت، بعد از قبل از این زن یقینی به نجاست پیدا کرده بود یا نکرده بود؟ چهار حالت داره، ببینیم استصحاب در کدام حالتاش بگو جاریه که بس تو اینجا را. و هذا المقطع و الفرضیه الاولی.